بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله شش بود که صاحب عربه فرمود از تر و الى لبس المغصوب لحفظ نفسه او لحفظ المغصوب من التلف صحت صلاته فيه، که ما عرض کردیم تارتن اضطرار لا به سوء الاختیار هست. در اول وقت مجبور شد لباس غصبی رو بپوشه برای حفظ جانش از سرما. عرض کردیم میتونه در این حال نماز هم بخونه، چون مانع از نماز در این حال از بین رفت. مانع این بود که نهی از لبس این لباس مغصوب مانع از شمول امر به نماز نسبت به این نماز میشه، از باب امتناع اجتماع امر و نهی. حالا که نهی ساقط شد مشکل برطرف شد. ولیکن مرحوم نائینی فرمود نخیر، مشکل با سقوط نهی برطرف نمیشه، چون نهی که ساقط شده به خاطر اضطرار ساقط شده. اضطرار عنوان ثانوی است که شارع امتنانن فرموده است که سبب ارتفاع تکلیف میشه. امتنان به رفع تکلیف در موارد اضطرار بر اساس حدیث رفع مستر رو الی، مفاد عرفیش اینه که مقتضی برای تکلیف بود، اما من امتنان بر شما گذاشتم و تکلیف نکردم به خاطر اضطرار. و الا اگر مقتضی برای تکلیف نباشد، تعبیر امتنان که مفاد رفعن امتی مستر رو الهی هست معنا ندارد. اگر مولایی تشنه نیست بگه من منت گذاشتم بر عبیدم، نمیگم آب بیارید بخورم، میگن آقا شما که اصلا تشنه نیستی، مقتضی نداره آب خوردن، برای چی میگی منت گذاشتم از عبیدم نخواستم آب بیارن بخورم؟ در صورتی این تعبیر عرفی است که تشنه باشه مولا به خاطر آسایش عبیدش از اونها نخواد آب بیارن. پس رفع از تو رو الی نشون میده که در مورد اضطرار ملاک برای تکلیف هست. اضطرار که رافع حرمت غصبه، ملاک غصب که مفسده آن هست و مبغوضیت آن هست محفوظه. پس این غصب از روی اضطرار مفسده داره، مبغوضیت داره. نمیشه عبادت مبغوض باشه، مفسده داشته باشه. همونطوری که حرام نمیتونه مصداق عبادت باشه، یک امر مفسده دار و مبغوض هم، یک فعل مفسده دار و مبغوض هم نمیتونه مصداق عبادت باشه. مرحوم آقای خویی در جواب فرموده که چه اشکالی داره، اونی که جمع نمیشه با امر نهیه، نهی ساقط که شد چه اشکالی داره امر شامل این فرد بشه، ولو فردی که مفسده دارد، مبغوضیت دارد، مهم اینه که نهی ساقط بشه. چرا؟ ایشون فرمودن چون مشکل اینجاست که اطلاق امر متقوم هست به ترخیص در تطبیق. اگر بگن شارع که گفت سل فی ساترن مطلق شامل این ساتر که مغصوب هست میشه، یعنی مولا ترخیص داده در تطبیق این واجب بر این فرد، و ترخیص در تطبیق با تحریم این تطبیق با تحریم این فعل سازگار نیست. نمیشه هم مولا بگه حق نداری این فعل را ایجاد کنی و هم بگه شما آزادی و مرخصی در تطبیق واجب بر این فعل. این نمیشه. حالا که نهی ساقط شد، مانع از ترخیص در تطبیق برداشته شد، اطلاق امر محفوظه. حالا این فعل مفسده داره داشته باشه، مبغوضیت داره داشته باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. به نظر ما فرمایش آقای خویی یک بخشش درسته، یک بخشش ناتمامه. این که فعلی مفسده داشته باشه این مانع نمیشه از این که مصداق واجب هم به یک عنوان آخر باشه. بله این فعل، این غصب مفسده داره از حیث اینکه این غصبه، ولی از حیث اینکه نماز مصلحت داره. اجتماع مفسده و مصلحت از دو حیث اشکال نداره. مگه نداریم خیلی از افعالن از یک حیث مفسده دارن، از یک حیث مصلحت دارن. اون امر و نهیه که نمیتونه هر دو فعلی بشه، یا این فعل باید حرام باشه یا واجب. اما این که هم مفسده داشته باشه هم مصلحت که اشکالی نداره. خود خمر، مگه قرآن نمیگه خمر و میسر اسمهما اکبر من نفعهما؟ نفع داره، مصلحت داره، مفسده هم داره. چون مصلحتش مغلوبه هست و مفسدهش غالب است، شارف حرام کرده. پس مفسده غصب در موارد اضطرار رو ما قبول داریم، اما او مانع از اطلاق امر نیست، چون ممکنه به یک حیثیت اخرایی مصلحت واجب با او استیفا بشه. اما این که آقای خویی فرمود مبغوضیت هم با اطلاق امر سازگاره، این قابل مناقشه است، چون بحث ما در عبادته نه در مطلق واجب. اگه واجب توسلی بود اشکال نداشت، مثلا دفن میت واجب توسلی است، خب دفن میت در مکان مغصوب هم مفسده غصب داره و هم مبغوضیت داره و هم میتونه وافی به مصلحت دفن میت باشه که جنازه اش روی زمین نماند که نصیب درندگان بیابان بشه و بوی تعفن بگیره. اما بحث ما در عبادته، چطور میتونه عبادتی که باید مقرب الالله باشه مبغوض هم باشه؟ اجتماع مفسده و عبادیت حرفی نیست، ولی اجتماع مبغوضیت و عبادیت را خوبی نباید مطرح می فرمود. مگر مقصود ایشان اینی باشه که ما الان می خواهیم عرض کنیم. گاهی در واجب توسلی یک اشکال از حیث این است که اطلاق امر با تحریم چطور سازگار است. این اشکال مشترکه با واجب تعبدی، اما این اشکال رو ما جواب میدیم چون کلن اجتماع امر و نهی را به دو عنوان جائز میدانیم. در صورتی که امر به صرف الوجود تعلق بگیرد جمع میشود با نهی از یک فرد به عنوان آخر، ولی کسانی مثل مرحوم آقای خویی که میگن اجتماع امر و نهی ولو با تعدد عنوان ممتنع و محال هست، خب این اشکال مشترک است بین توسلی و تعبدی. اما اگر این اشکال حل شد، کمان که در فرض اضطرار این اشکال حل شد، دیگر نهی نیست، میمونه اون اشکال اجتماع مفسده و مبغوضیت. خب بله، در واجب توسلی مفسده داره از حیث غصب، دفن میت در مکان مغصوب، مبغوضیت داره داشته باشه، همین که وافی به مصلحت توسلیه دفن المیت کافی است. اما در واجب تعبدی نمیتونه این واجب مبغوض مولا باشه، واجب باید مقرب به مولا باشه. مگر عرض میکنم مقصود مرحوم آقای خویی این مطلبی باشه که الان ما عرض میکنیم، و اون مطلب اینه: ممکنه یک فعل از حیث صدورش از مباشر مبغوض نباشه، ولی فی حد نفسه و یا از حیث انتصابش به مسبب مبغوض باشه. توضیح زارک، اگر کسی به شما بگوید باید این آب نجس را بخورید و الا شما را میکشم، شما واجب میشه براتون این آب نجس رو بخورید برای حفظ نفس. حیث صدور این شرب نجس از شما مبغوض مولا نیست، بلکه مولا ترغیب کرد شما را به آن، گفت اگر این آب نجس را نخوری تقیتاً و آسیبی به شما برسد خودت مسئولی، لا دین لمن لا تقیت له. اما همین مولا خطاب میکنه به اون ظالم که مسبب شما هست به این که شما این آب نجس را بخورید، به اون میگه تو را عقاب میکنم، چرا این بنده مرا وادار کردی به کار حرام؟ چیزی که ذات فعلش مفسده ملزمه داره و مبغوض فی حد ذاته، ولو به خاطر اضطرار و اکراه صدورش از اون فاعل مباح شده بلکه واجب شده، اما شما معاقبی، چرا تسبیب الالحرام کردی؟ این یک مطلبی است بالوجدان و مطابق با ضرورت فقه هم هست، و لذا ما میگیم حیث صدور این غصب از این مصلی مبغوض نیست، اما این غصب فی حد ذاته و حیث صدور و حیث انتصابش به اون کسی که مرا مضطر کرد، کسی که لباس مباح مرا برداشت و مرا مجبور کرد که از این لباس غصبی دیگران استفاده کنم برای حفظ جانم، او معاقب هست.
اگر
علامت این که این فعل مبغوزه اینه که اگر دیگری مرا مضطر یا مکره بکنه عقاب میشه. اینا علامت گرفتیم که این، و الا اگر این فعل مبغوز نبود چرا این شخص مسبب و مکره را عقاب کنند؟ چرا عقاب کنند؟ چون این فعل مبغوز است، چون این فعل حرام است فی حد ذاته، این شخص ظالم عقاب می شود. چرا تسبیب کردی دیگران را به این فعل مبغوز و حرام؟ این علامت بر این که این فعل مبغوزه، هنوزم مبغوز مولاست، ولی حیث صدورش از فاعل مبغوز نیست، چون مستر است لا به سوء الاختیار. ولذا حیث صدور این فعل از فاعل نباید مبغوز باشه. شاید مقصود مرحوم آقای خویی که میگن لا مانع من اجتماع المبغوزیت والعبادیه، مقصودشون مبغوزیت ذات فعله، نه مبغوزیت حیث صدور این فعل از فاعل. بله اگر مقصود اینه، یعنی قبح فعلی، مبغوزیت فعلیه نه مبغوزیت فاعلیه، بله این مطلب مطلب درستیه. یه نکته عرض کنم، ما شارع لولا الاضطرار نمیخواد این اتفاق بیفته، ولی حالا که شما مضطر شدید چه بسا ترغیب میکنه شما را به صدور این فعل از شما، از ذات این فعل مبغوض مولاست. علامتش اینه، خوب دقت، علامتش اینه که شما رو که تکریم میکنن احسنت بنده من، تقیه کردی، حفظ نفس کردی، بعد اون ظالم رو میارن میگن بنده من رو وادار کردی که آب نجس بخوره، میگه اون ظالمم درس خونده، میگه مولا بالاخره این شرب نجس مبغوض شما هست یا نیست؟ اگه مبغوض شما هست چرا به او گفتی انجام بده؟ اگه مبغوض شما نیست پس چرا به من میگی چرا تسبیب کردی بنده من را به حرام و مبغوض؟ همین کاشف از اینه که دو حیث داره مبغوضیت، مبغوضیت فعلیه، مبغوضیت فاعلیه. اونی که منافات با عبادیت داره مبغوضیت فاعلیه است. مبغوضیت فاعلی نسبت به ظالم از چی ناشی شده؟ ناشی شده از مبغوضیت فعل. مثال بزنم برای شما، اجازه بفرمایید. ما دو فرض رو در نظر بگیریم. یک شخصی به شما میگه باید از این آب که ملک غیر از وضو بگیری، یعنی از این آب، در این آب تصرف کنی و الا تو را میکشم. اکراه میکنه شما رو بر غصب. شما میایید با این آب وضو میگیرید، اونم قانع دیگه، میگه یک تصرفی در این آب بکن و الا تو را میکشم. شما میایید وضو میگیرید، وضوتون هم صحیحه. اما اون ظالم رو میگن چرا اکراه کردی بنده مرا بر غصب؟ غصب بد است، مبغوض است، ولو من به اون مکره گفتم باید مرتکب غصب بشی چون حفظ جان باید بکنی. حالا اگر مثال رو عوض کنید، این مثال دیگر رو بزنید، با اکراه این شخص بر تصرف در این آب اصلا عنوان غصب هم زائل بشه. چطور؟ مالک این آب گفته من راضی نیستم هیچ کس از این حوض من وضو بگیره استفاده کنه، مگر کسانی که مجبور باشند. اگر مجبور باشند راضی هستند. این آقایی که شما رو مجبور کرد گناه کرده؟ نه. بله، اگر شما رو ترسونده ایزا مؤمن کرده بحث دیگه ایه. نه، اتفاقا شما همینجور خدا خدا میکردی یه شخصی بیاد بگه با این آب وضو بگیر و الا تو را آسیب بهت میزنم، میگفتی خدایا ما شانس داریم امروز کسی بیاد اینجور به ما بگه که ما راحت بتونیم وضو بگیریم. پس شما نه ایزا شدی نه تخویف شدی ترسیدی. خب این شخصی که آمد به شما گفت باید در از این آب وضو بگیری چه گناهی کرده است؟ اکراه که بر غصب نکرده، چون در طول اکراه دیگه این فعل غصب نیست، مالک راضی است. مالک اون طرف میگه که از شیر مادرم برات حلال تر باشه، چون با اون تبصره‌ای که من زدم تو داری از اون تبصره استفاده میکنی. راضی نیستم از این حوض کسی استفاده کند مگر مجبور باشد. تو هم مجبور بودی، من راضیم، پس قصد نکردی. فعل این شخصی که به شما گفت باید از این وضو بگیری اصلا هیچ مبغوض نیست، قبیح نیست، مگر به عنوان عرض کردم ترساندن یک مؤمن، که اون هم در این فرض گفتیم شما هیچ نمی ترسید بلکه خدا خدا میکنید همچه آدمی بیاد به شما همچه پیشنهادی و همچه حرفی بزنه. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که اگر اکراه این مکره عنوان غصب رو از بین ببره وجدانن، کمان که در این مثال دوم گفتیم، اصلا مبغوضی محقق نشده، مفسدهی محقق نشده. ولی در اون جایی که اکراه بر غصب عنوان غصب رو از بین نمیبره، حرمت غصب رو از بین میبره، نخیر، اونجا این غصب مفسده داره، مبغوضیت فعلیه داره. ولذا حیث انتصابش به این ظالم شد مبغوض، والا چرا مبغوض بشود؟ آقا من چرا مناقشه در مثال میکنید؟ من مثال زدم، مالک میگه اگر کسی مجبور باشد من راضیم از این حوض وضو بگیرد، خودش میگه. خب من خودم کار دارم با مثال دوم. فرق مثال دوم با مثال اول تو چیه؟ فرقش اینه که در فرض دوم عنوان غصب از بین رفت، ولذا اصلا در طول اکراه اکراه بر حرامی رخ نداد. و این مکره اتفاقا چه بسا قربتن الالله این کارو بکنه، اومده وجنات شما رو دیده، فهمیده که شما از خدا میخوایی یکی بگه باید از این آب وضو بگیری، راحت بشی دیگه بری وضو بگیری، نری تیمم کنی. بعدم میاد میگه باید از این آب وضو بگیری و الا به تو آسیب میزنم. تو هم میگی خدای شکرت، الحمدلله که این دعایمون رو مستجاب کردی. خب کیو میخوا نقاب کنم؟ فعل حرام این رو بسر رخ نداده. این شخص را که به شما گفت باید از این آب وضو بگیری برای چی نقاب کنن؟ مگر او اکراه کرد بر غصب؟ در طول اکراهو دیگه اصلا غصب نیست، مالک راضی است، مالک تیب نفس دارد. پس اینجایی که در طول اکراه هنوز غصب منطبق است و به خاطر اکراه بر غصب حرمت غصب برداشته شده، چرا وجدانن این مکره مستحق عقابه؟ میگن تو بادار کردی مردم را به غصب مال دیگران، تو وادار کردی مردم را به حرام، چون این فعل مبغوضه، انتصابش و صدور تسبیبش از این مکره مبغوض شده. ولی همین فعل که مبغوض فی حد نفس است، حیث صدورش از اون فاعل مباشر مبغوض نیست و لذا میتونه به عنوان عبادت او هم تلقی بشه. و لذا به نظر ما در عین حالی که ما میپذیریم از مرحوم ناینی که این فعل مورد اضطرار، این غصب مورد اضطرار مفسده داره، مبغوضیت فعلیه هم داره، اما چون مبغوضیت فاعلیه نداره و لذا با عبادیت جمع میشه. یه نکته عرض کنم، این که مرحوم ناینی برای اثبات وجود ملاک و مفسده مبغوضیت تمسک کرد به امتنانی بودن رفع اضطرار، این رو ما قبول نداریم. ما در بحث خودش گفتیم امتنان معناش این نیست که هر کجا که شما مضطر هستید مقتضی هست برای تکلیف، ولی ما رفع کردیم امتنان. این قضیه شخصیه که نیست که مثل اون مولا که بگه من امتنان کردم بر بردگانم، از اونها نمیخواهم آب بیاورند تا من بخورم. قضیه حقیقی است. در قضایای حقیقیه ظهور این که رفع عن امتی مستر رو اینه که اگر هم یک جا مقتضی بود برای تکلیف، باز ما امتنانن تکلیف نمی کنیم. قضیه شرطیه. لوکان هنا که مقتضن للتکلیف، ما تکلیف نمی کنیم امتنانن، نه اینکه هر کجا بگید مقتضی تکلیف هست، معناش نیست. قضیه حقیقی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معناش نیست که هر کجا که فعل حرجی بود ملاک تکلیف حرجی هست، ولی امتنانا ما برداشتیم. نه خیر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی ما حتی اگر ملاک در موارد حرج برای تکلیف بود، ما تکلیف نمی کنیم. لو کان مقتضی للتکلیف، امتنانا تکلیف نمی کنیم. اما آیا همه جا مقتضی برای تکلیف هست؟ مفاد ما جعل علیکم فی الدین من حرج این نیست، مفاد رفع عن امتی مستر رو الی این نیست. مفاد این خطاب این نیست که هر تک تک موارد رو بسنجید مقتضی برای تکلیف است. همین مقدار کافی است که ما در تشریع خودمون این مصلحت تسهیل بر مکلفین رو هم در نظر گرفتیم. اگر یک جایی ملاک وجوب بود ولی خلاف مصلحت تسهیل بود، ما تکلیف نمی کنیم. اما آیا همه جا مقتضی برای وجوب هست در موارد حرج؟ نه خیر، همچو ظهوری ندارد. ما دلیلمون بر این که در موارد اضطرار ملاک هست دلالت التزامیه عرفیه است. چون در تکالیف عرفیه عناوین ثانویه رافع تکلیف هم نه رافع ملاک، در تکالیف عرفیه اینجوره دیگه. غلبه این که عذرهای عرفی و عناوین ثانویه عرفی مثل اضطرار و اکراه و نسیان و مانند آن ملاک را از بین نمی برد، خود تکلیف را یا استحقاق عقاب را از بین میبرد، این منشأ یک ظهور عرفی شده در خطابات شرعیه. شارع هم که خطاب میکنه، خطابات مثلا یحرم الغصب، این ظاهرش اینه که اگر مستر هم بشید باز مفسده و مبغوضیت غصب هست، ولو حرمت غصب را ما برداریم. این ظهور التزامی خود خطاب تکلیف ربطی به بحث امتنانیت حدیث رفع و مانند آن نداره. هذا کل فی الاضطرار لا به سوء الاختیار. بله بله بله. حالا دیگه تو در به مناسبت که بحث شده پذیرفتن که مفسده و مبغوضیت فعل در موارد عناوین ثانویه هست، ولی این اشکال شما با خویی وارده که شما که معتقدید کاشف از ملاک اطلاق خطابه، وقتی اطلاق خطاب تقیید خورد به موارد عدم اضطرار و مانندان، از کجا کشف کردید ملاک را؟ بله این اشکال با این خویی وارده. کجا؟ در اون مثال دوم که خود مالک گفته من راضی هستم اگر کسی ناچار بشود از این حوض وضو بگیرد. نه، دو مثاله. یه مثال اینه که مالک میگه من به هیچ وجه راضی نیستم کسی از این حوض وضو بگیرد، بعد یک ظالمی شما رو مجبور میکنه از این حوض استفاده کنید، بعد از اکراه این ظالم باز بر فعل شما عنوان قصد منطبقه. یه مثال که گفتیم مفسده و مبغوضیت ذات فعل محفوظه. مثال دوم اینه که مالک گفته من اگر کسی ناچار بشود از این حوض استفاده کند راضیم، اونایی که ناچار نیستن راضی نیستن. یک آقایی میاد شما رو ناچار میکنه. ما یه مثال حالا شوخی یا جدی میزدیم، میگفتیم یک پدریست به فرزندش میگه پسرم اگه ناچار باشی من راضیم بیایی از جیب من پول برداری. این آزاده یه خانمی داره، هی ناچارش میکنه، هر روز خرج براش درست میکنه، ناچارش میکنه. این آزادم که پول شهریش که بست میشه برای این خرجهای خانمش، میگه خب دیگه ناچار شدم، میره از جیب باباش پول ور میداره. خب طبق رضایت پدره. این خانم مرتکب گناه شده؟ نه. چه کرده؟ ناچار کرد، قضا نمیپذه، میگه من افسردم پول ندارم. خب این آقا یک روز دو روز بعد میبینه ناچار شده دی، نمیشه که این زندگی داره مختل میشه. زنش گناهی که نکرده که، غذا پختن که بر اون واجب نیست، اما با همین کارای حلال شوهرش رو ناچار کرد که از جیب باباش پول برداره، و بابا هم که اجازه داده، هیچ حرامی این وسط رخ نداده. اما اگر زنی شوهرش رو وادار کنه که بره دزدی کنه، بره قرض ربوی بگیره، ولو این شوهر بگه مضطرم از باب حفظ زندگیم، بر این فرزند حلال میشه، اما همسرش عقاب میشه که چرا او را مضطر کردی؟ نه، در جایی که او را مضطر بکن، چرا او را مضطر کردی؟ چرا او را مضطر کردی؟ واقعا اگر اون را مضطر کنه، اگر واقعا با کار حلالم مضطر کنی دیگران را به ارتکاب حرام، آقا او را مضطر کنی به کار حرام و اضطرار او مستند به شما باشه، خب جایز نیست. حالا بنا نیست که تو هر مثالی که ما میزنیم یه پرونده جدیدی تشکیل بشه، اما اضطرار لا، اما اضطرار به سوء الاختیار. غاصبی لباس مردم رو غصب کرد، آمد بیرون، میگه خب اگه من این لباس رو در بیارم نماز بخونم که دزد میبره، باید محکم بپوشم، محکم نگه دارم که دوز نبره. خب اضطرار هست اما به سوء الاختیار. خب این اضطرار به سوء الاختیار اختلاف هست که آیا حرمت قصر رو از بین میبره ولی مبغوضیت فاعلیه این فعل هم محفوظه یا نه حرمت هم هست. قدر مسلم اینه که این صدور این فعل از این فاعل هنوزم مبغوضه چون اضطرار به سوء اختیاره. مولا عقاب میکنه این شخص رو، هرچی میگه مولا خب حالا ما لباس مردم رو غصب کردیم پوشیدیم، گناه کتکمون بزن، اما وقتی بعد از او برای حفظ لباس اون مردم مجبور بودیم ساعتها اون لباس رو بپوشیم، برای اون دیگه چرا ما رو کتک میزنی؟ میگه اونم غصبه، اونم مبغوضه ولو ناچاری به اون غصب، مثل خروج از دار مقصوبه دیگه، عمدن رفته در باغ غصبی، خب از اونجا میخواد بیاد بیرون، این غصب در هنگام خروج از اون بستان غصبی مبغوض مولاست و این مکلف عقاب میشه بر اون غصب، در این حالی که عمر میگه به خاطر این که از غصب زائد دوری کنی باید همین راه رو انتخاب کنی، اما همین راه هم عقاب دارد، ولی اگر بیشتر بمانی بیشتر عقاب میشوی. ولذا این لبس این لباس مغصوب در اضطرار به سوء الاختیار هنوزم مبغوض مولاست، ولی ما بالاترشو میگیم، ما میگیم حرمتش هم باقیه. به چه دلیل میگید حرمتش از بین رفته؟ اطلاق خطاب یحرم القصر شامل این شخص بشه این مستهجن و لغو نیست. دلیل رفع امتی مستر رو علم که شامل اضطرار به سوء اختیار نمیشه چون این قابل امتنان نیست. خود قرآن هم در اکلمیته میگه الا مزترتم الی، در اونجا داره غیر باغ ولا عاد. خب حالا یه وقت این آقایی که اضطرار به سوء الاختیار داره در اثناء وقت اضطرارش برطرف میشه، حالا اذان ظهر گفتن خب این تا ساعت دو و سه مجبور این لباس مغصوب رو به تن کنه، اضطرار به سوء الاختیار چون هست نباید الان نماز بخونه، باید بره لباس رو پس بده بعدن با لباس مباح نماز بخونه، چون الان این مبغوضه و بنابر این که نماز در لباس مغصوب باطل است نماز در این لباس باطل است. اما اگر نه تا غروب آفتاب مجبوره این لباس غصبی رو تن بکنه، اضطرار به سوء الاختیار ولی مستوعب تا آخر وقته، چه کار کنه؟ اگر ما بودیم و مقتضای قاعده اولیه میگفتیم نماز ساقط، چون شرط نماز نماز با لباس مباحه بنابر نظر مشهور. نه دیگه، دلیل اجماع نیست، دلیل مشهور اینه که سطر که دلیل لفظی داره، سطر در نماز واجب است و چون عقلا اجتماع امر و نهی محاله پس این سطر واجب محال است شامل سطر به ساتر مغصوب بشه، دلیل اجماع نیست. بله کسانی که مثل حضرت امام مرحوم امام قدس سره دلیل رو اجماع میگیرند ممکنه مطلب شما درست باشه. خب اما چون علل قاعده نماز ساقط میشه. اما چون از صلات و لا تسقط و به حال داریم، میگیم با همین لباس غصبی نماز بخوان، حرمت غصب و مبغوضیت غصب که از بین نمیره. از صلات و لا تسقط و به حال میفهمیم شرطیت ستر از بین رفته، شرطیت ستر از بین رفته. چون اگر شرط باشه ستر، حتما باید شرط ستر به ساتر مباح باشه و الا خلاف حکم عقل میشه. خب از صلات لا تسقط و به حال میگه که صلات اضطراری این آقا میشه صلات لا به شرط از ستر. خب اینم که مجبوره در این ساتر غصبی نماز بخونه، نمیتونه در بیاره. این طبعا با همین لباس نماز میخونه، اما دیگه ستر برای اون شرط نیست. این رو تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه.